اگر یک در واقع حمیت لازم وجود داشت قطعا ما خیلی جلوتر از این بودیم. در حوزه فرهنگ هم به نظر میرسه که با توجه به اینکه انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی هست و ما نهادهای متعدد فرهنگی داریم و سیاست‌گذاری فرهنگ در دستور کاره، اما در عمل میبینیم که اشکالات و در واقع نابسامانی‌هایی دیده میشه که در واقع در حوزه فرهنگ مشهود هست و به تبع اون همونطور که آقای دکتر بنیانی هم اشاره کردن متأثر میشه نظام‌های دیگه. شما به نظرتون کاستی ها و کمکاری ها مشخصا در کجا بوده و این نقدی که مقام معظم رهبری دارن به مسئولین چطوری قابل رفع و رجوع است؟ چطوری میتونن مسئولین آتی ما و در واقع اون بنیه جوانی که مخاط وارد حوزه مدیریت بشه این دستورات و منویات رو در مد نظر قرار بده و این رفتار اصلاح بشه؟
بله، ببینید در این بیانیه اشاره شده که بین واقعیت ها و باید ها فاصله هست. حالا این در خیلی از حوزه ها میتونیم این رو مطرح کنیم، از جمله در حوزه فرهنگ هم این مسئله وجود داره که اگر واقعا اون عزم و اراده، اون باور، اعتقاد، اون همت وجود داشت ما میتونستیم بهتر از اینها کار کنیم. هیچ تردیدی در این مسئله وجود نداره و توقع هم هست که نسل آتی با بهره‌گیری از این تجربیاتی که بوده، نقاط قوت، ضعف، بتونه برنامه‌ریزی بهتری داشته باشه و کمبودها رو برطرف کنه. بالاخره ما بعد از پیروزی انقلاب اینطور نبودی که مثلا اون فرهنگ وارداتی که در کشور بوده اونو قلقم بکنیم. بعضی از انقلاب‌ها این بوده، مثلا انقلاب فرانسه، انقلاب اکتبر روسیه، دیگه بعد از اینکه مارکسیست‌ها روی کار اومدن فرصت و مجالی ندادن به نیروهای مذهبی که اونجا بخوان فرهنگ خودشون رو ترویج کنن، اونا رو محدود کردن. ولی در انقلاب اسلامی یک سری صدری وجود داشته که اینها بودند، هستند و فعالیت میکردند، از مخصوصا بعد از دوران دفاع مقدس که رهبری هم اشاره کردن مسئله هجمه فرهنگی، خب اونها سازماندهی شده کار کردند و اونجور که میبایست و شایسته و بایسته بود که در مقابل اینها فعالیت بشه، چه فعالیت‌های ایجابی، چه فعالیت‌های مقابله با اینها، یا به تعبیر رهبری بحث فعالیت‌های آفندی و پدافندی. این فعالیت‌ها صورت نگرفت دیگه، لذا خب ما در بعضی جاها شاهد رها شدگی فرهنگی هستیم یا رها سازی فرهنگ هستیم،
یعنی بلنگاری فرهنگی.
بله،
مقام معظم با بلنگاری فرهنگی.
بله، بلنگاری فرهنگی، یعنی اون وظیفه و رسالتی که بر عهده دستاندرکاران هست که باید اولویت بندی کنند، حمایت کنند از کارهای ارزشمند. شما ببینید همین بیانیه میتونه بهترین
ختمش و برنامه باشه،
اولویت ها باشه که در اینجا گفته شد. تو همین موضوعات بیان فرهنگ سازی کنند، مثلا گفتن فرهنگ ما میتوانیم، فرهنگ این که ارتقای بینش مردم، مشارکت مردمی، بحث عدالت خواهی، بحث ایستادگی و مقاومت، مسئله مقایسه انقلاب با انقلابای دیگه، اینا همه میتونه کار بشه. ولی واقعا ببینید الان تو همین مدتی که این بیانیه صادر شده چقدر به این مسئله توجه داشتن، همین نشونگر اینه که اون اراده، عزم، اون شاید اعتقاد، باور وجود نداره. و لذا ما میبینیم که محصولات و تولیدات فرهنگی جوابگو نیست. یعنی مثلا یک فیلم سینمایی یک ماه اکران میشه انگار که مثلا بعضیا در خواب هستن، بعد از یک ماه میگن که چی شد، مثلا نمیباید این پخش میشد، مثلا میباید یه کنترلی میشد. یا مثلا در حوزه کتاب، در حوزه تئاتر، خب اینها اشکالاتی هست که وجود داره. واقعا اگر بعضی ها عرضه و توان ندارند یا عزم و اراده ای ندارند، خب اونها باید تکلیفشون معلوم بکنن. کسانی که در این نظام دارند کار میکنند باید مشروعیتشون به اینه که معتقد باشن و عزمشون جذب باشه، روحیه جهادی داشته باشن. در جای جای این بیانیه خطاب جوانها هست که با یک روحیه جهادی میشه این کارهای بزرگ انجام داد. روال عادی نمیشه، همون روال عادی هم در بعضی مواقع بینیم که تعلل میشه، کوتاهی میشه و وظیفشون رو به درستی انجام میدن. شاید دلیل این که مخاطب این بیانیه مردم هستن و به ویژه جوانها، برای اینکه این مطالبه عمومی بشه.
بله،
اگر مسئولین هم در مواردی کوتاهی میکنند، مردم اونها رو وادار کنند که وظیفشون رو چیه به خوبی انجام.
تشکر از جناب علی. آقای دکتر بنیانیان، ما وقتی اسنادی که در سطح بین المللی نگاشته میشن و مطالعه میکنیم، میبینیم که کشورهای مختلف، خصوصا کشورهای توسعه یافته که با عنوان اقتصاد جهانی هم ازشون یاد میشه، اینها به فرهنگ توجه ویژه‌ای دارن. من اخیراً یکی از اسنادی که در زمینه جذابیت انگلستان بود، کلیت بریتانیا نگاه می‌کردم، می‌دیدم که اینجا بررسی کرده بودن، نگاه کرده بودن و اون نتیجه این بود که فرهنگ 35% تاثیرگذاری داره نسبت به ایجاد جذابیت عمومی در سایر کشورها نسبت به این کشور خاص، و اقتصاد 14%، مسائل اجتماعی 13% و موارد دیگه. این اهمیت فرهنگی که در واقع نمود اون کشور و اون جامعه هست در عرصه جهانی، اون به هر حال یک قدرت نرم ایجاد میکنه و سبب میشه که نفوذ و تاثیرگذاری که از اتحادیه‌ام به اون اذعانداری چک بگیره. ما در این زمینه با توجه به اون اهمیتی که فرهنگ در انقلاب اسلامی داشته، چه کارهایی تا الان به صورت خاص کردیم که قابل بیان هست و میشه اون رو گفتش که سپهر فرهنگی ما رو میتونه تقویت بکنه؟
بله، و چه کارهایی نکردیم؟
بله قطعا.
ببینید، ما به واسطه اینکه آرمانمون فرهنگی است، همواره بس رو از این زاویه توش ورود کرده. کشورایی که آرمان فرهنگی ندارن میخوان کشورشون رو توسعه اقتصادی بدن و البته درآمد نفت و الماس و اینا ندارن، سرمایه اصلیشون میشه آدم ها. با علم به این جنبندی میرسن که این آدم ها سه تا ویژگی باید داشته باشن: یک، دانش کافی، دو، مهارت متناسب با اون دانش، سه، فرهنگی که از توش اون مهارت و دانش تبدیل بشه به سرمایه اقتصادی و یه حضور مؤثر اون فرد برای سازندگی کشورش. اینه که کشور مثل کره و ژاپن و آلمان و اینو کشورها، انگلستان که شما نام بردین، اینا از زاویه علم به اهمیت فرهنگ پی بردن. ما متاسفانه این بحثایی که آرمانی تو کشورمون میکنیم ما رو غافل کرده از اون آثاری که اگر هم ما کشور آرمان اسلامی نبودیم باز هم باید به فرهنگمون میرسیدیم.
بله.
و متاسفانه وجود درآمدهای نفتی هم از این زاویه برای ما غفلت ایجاد کرده. این بحث من نمیکاهد از اون که اساسا قدرت و پایداری ما ریشه فرهنگی داره تا ریشه نظامی.
بله.
اگر ما بچه های متدین آرمانگرا داریم ازش محصولی مثل قدرت نظامی در میاد. اگر پشت اینها نیروی متدین و وفادار به انقلاب اسلامی نداشته باشه، میشه مثل اسلحه‌ای که عربستان دارد ولی آمریکایی‌ها باید بیان براشون مدیریت کنند تا اونا اون اسلحه‌ها به دردشون بخوره، که به دردی عربا چه نمیخوره، آمریکا در حقیقت داره از اون فضا استفاده میکنه.
بله.
اما به طور طبیعی تو بستر انقلاب اسلامی به برکت خون شهدا و هدایت‌های مقام معظم رهبری و اون سرمایه‌ای که ما تو دینمون داریم، چه کاری به مدیریت ما نداره، عاشورا میاد، اربعین میاد، ماه مبارک رمضان میاد و این اعتقادات و ارزش‌های جامعه ما رو باز تولید میکنه. مشکلش اینه که این باور و ارزش‌ها باز تولید میشه، به رفتار منجر نمیشه.
بله بله.
چرا؟ چون مدیریت آگاهانه میخواد چه باور تبدیل کنه به رفتار. باید همه مدیران ما توی این امر مشارکت کنند که باورها و علاقه انسانها رو به کشور تبدیل کنند به کار منظم تو کارخونه یا دلسوزی توی مزرعه کشاورزی، که افراد برن دنبال علم که از آب بهره‌وری بیشتری بکنن. اون اتفاق به واسطه ضعف مدیریت فرهنگی در کشور ما، ضعف مدیریت میگم ذهنتون نرد فقط به دستگاه فرهنگی را، کل مدیران ما دریافت آلمانه از فرهنگشون ضعیفه.
بله.
کار این بود که ما باید میکردیم و نکردیم این بود که ما باید نظام های آموزشی کوتاه مدت کاربردی درست.
حالا انشالله من در ادامه برنامه حالا بعد از اذان حتما نظرات کاربردی از جناب جویا میشم. خب به دقایق ملکوتی اذان مغرب نزدیک میشیم، با هم به استقبال این لحظات نورانی میریم.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام،
تا
در آستانه لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران قرار داریم. 20:45 موعد تنین انداز شدن بانگ عرشی اذان مغرب به وقت شرقی خواهد بود. به پیشواز این لحظات می رویم با گوش سپردن به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با عرضوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، خب موضوع بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و حوزه فرهنگ و هنر رو در گفتگوی فرهنگی میشنوید. ادامه این برنامه رو من با طرح سوالی از جناب دکتر حسینی پی میگیرم. آقای دکتر، ما با توجه به اینکه تاکید میکنیم به صیانت از فرهنگ ملی خودمون که متشکل از فرهنگ ایرانی و اسلامی هست و قاعدتاً میطلبه که توجه بشه به جنبه‌های مختلفون و مسئولین واقعا هم برنامه داشته باشن هم اهتمام داشته باشن در عمل، چه توقعات و انتظاراتی از مسئولین میشه داشت که در حقیقت نسبت به فرهنگ نگاه ویژه‌تری داشته باشه؟
بله، خب مسئولین کشور که باید واقعا فرهنگ رو در اولویت قرار بدن، نه اینکه در حاشیه باشه و صرفا به اقتصاد پرداخته بشه. آقا معظم رهبری وقتی که سخن میگن هم اقتصاد هم علم و هم فرهنگ، این هر سه رو مورد توجه قرار میدن. اما انتظار و توقعی که از دستندرکاران امور فرهنگی و هنری کشور هست در ارتباط با این بیانیه گام دوم، که خب این مضامین بلندی که در این مجموعه وجود داره، انتظار هست که واقعا توجه کنند، اینها رو اولویت قرار بدن، بیان تو این زمینه کار بکنن. خود باز سوا فرمودن که هر ایده، هر تفکر، هر اندیشه اگر در قالب هنر تجلی پیدا بکنه این ماندگار میشه.
بله.
و هم جاذبه پیدا میکنه، دلنشین میشه، افراد اون رو پذیرا میشن. لذا این مضامینی که هست، ببینید مثلا فرمودن که برای برداشتن گام دوم شناخت گذشته لازم هست.
بله.
ما واقعا چقدر راجع به همین 14 انقلاب چقدر کار کردیم، همین ایام هفته تیر الان گذشت دیگه.
بله.
راجع به هفته تیر ما چقدر فیلم داریم، چقدر سریال کار کردیم.
بله.
خیلی از مزامین، خیلی از رویدادهای تاریخی ما، خیلی از شخصیت‌های ما برای نسل جوان شناخته شده نیست، اینا در قالب کار هنری میشه ارائه بشه.
بله.
یا اینکه مثلا بحث نظریه نظام انقلابی، خب بله، این واقعا تبیین میخواد، یعنی باید بیان این رو، یعنی برخی از دوگانه‌هایی که وجود داشته، بعضی وقت میگه اینها مانع الجمع هست، رهبری در همین بیانیه اینها رو پاسخ دادن.
بله.
با ظرافت، ولی اینها باید بس داده بشه، باید توسعه داده بشه. یا بحث سبک زندگی، خب ما الان متاسفانه گاهی اوقات داریم سبک زندگی غربی رو ترویج میکنیم.
بله.
به جای اینکه ما سبک زندگی ایرانی و اسلامی رو ترویج کنیم،
یه جور از هم گسیختگی سبک زندگی.
بله. بله. یا هم بحثی که من اشاره کردم، مثلا مقایسه انقلاب اسلامی با انقلاب‌های دیگه، خب بله، بعضی خبر ندارن که در انقلاب‌های دیگه چه گذشته، چه خونریزی‌هایی شده، چه افراط کاری های صورت گرفته.
بله.
استالین شما برید چقدر چند صد هزار نفر در دورش قتل عام شدن.
آقای دکتر، میشه گفت که اینها همونطور که اشاره فرمودید از طریق تولیدات هنری به راحتی و سهولت میشه عرضه بشه و تأثیر گذاشت بر روی مخاطبان هم ویژه‌تر و موثرتر هست.
بله.
بله، تشکر میکنم از حضرت عالی. خب من این سوال رو از جناب آقای کاشانی پور بپرسم. آقای کاشانی پور، ما وقتی صحبت از فرهنگ میکنیم میدونیم که فرهنگ لایه‌های متعددی داره، باورها، ارزش‌ها و در واقع الگوهای رفتاری و نمادها هستن معمولا. در یک جامعه باید اینها طرف توجه قرار بگیره و به این سطور به صورت جدی پرداخته بشه. خب این قاعدتا میطلبه که در جامعه یک هماهنگی، یک همکاری و یک تعامل میان دستگاه‌ها وجود داشته باشه که در این زمینه فعالیت میکنن. خب این راهبری فرهنگ رو در جامعه ما چه کسی عهده‌دار هستش؟ ما نهادهای متعددی داریم. آیا این راهبری فرهنگی به درستی و شایستگی تا الان انجام گرفته؟
ببینید، همونطوری که اشاره فرمودید و جناب آقای دکتر بنیانیان هم توی همون قسمت اول فرمایشاتشون اشاره داشتن به تأکید رهبر معظم انقلاب که همه امور کشور باید داره یه پیوست فرهنگی باشه. حتی مثلا تو حوزه های مختلف، ما تو اقتصاد میخوایم کار کنیم، تو حوزه علم، تو حوزه مسائل معماری و امثال هم، اینا همه یک زمینه هایی رو باید توی حوزه فرهنگ مورد توجه قرار بدیم. بیانیه گام دوم به نظر من زیر ساختش باید فرهنگ باشه.
بله.
یعنی ما مثلا میایم تو حوزه علم میگیم، مثلا فرهنگ علم آموزی، بها دادن به علم. ما از بچگی خودمون، از دانش آموزی خودمون و پدرانمون و فرزندانمون همیشه اینو داشتیم، آقا علم بهتر است یا ثروت. اومده این موضوع رفته بیان شده، گفتگو شده، اما خروجیش باید چی میشد؟ باید این میشد که جامعه ما به ارزش ذاتی علم پی می برد و باید به این سن، نه اینکه علم بشود ابزار ثروت. یعنی یه موقع هستش که ما میایم نگاه میکنیم به حوزه های مختلف، میبینیم که تو حوزه تولید، تو حوزه های مختلف یه سری بحثای خاص فرهنگیه، مثلا تو حوزه معنویت و اخلاق در توصیه های رهبر معظم انقلاب که هم شاخصاش مطرح میشه و هم میگه که ما حضرت آقا میگن راهبردایی که مطرح میکنن، میگن رفتار اخلاقی و معنوی باید توسعه پیدا بکنه، این منش و رفتار اخلاق، یا میفرمان که زمینه های رشد شعور معنوی و وجدان اخلاقی در جامعه باید رشد پیدا بکنه. ببینید، خب این ما نمیتونیم متولی مختصی برای اینا داشته باشیم. جامعه ما چرا الان به اینجا میرسه که همه چیز رو در واقع پیوند میده با مسائل معیشتو؟ به خاطر اینکه اونهایی که متولی جامعه هستن رفتارشون باید جامعه رو به این سمت و سو سوق بده. ببینید، درسته من متولی اقتصادم، درسته من متولی عمران و آبادی هستم، درسته من متولی امور مالیه کشور هستم و امثال هم سلامت این که من باید خودم دارای یک روش و منشی باشم که معنویت در عمل کرده من متجلی باشه.
بله.
حاکم همه ای کسانی که هستن. خب طبیعیه من میخوام یک جامعه ای رو اداره کنم اسلامی، اسم اسلام رو میخوام یدک بکشم، ولی رسم اسلام رو نمیخوام حاکم کنم. تفکر مادی و اون فرهنگ غربی رو مثلا ما اون رگه هاشو ما با مبانی مادی نمیتونیم به جامعه الهی و توحیدی برسیم. لذاست که ما وقتی بیانیه رو نگاه میکنیم، مثلا تو حوزه های تولید، حضرت علی علیه السلام حرص در تولید داشتن، زهد در مصرف داشتن.
بله.
مثلا ما شما میرین توی عراق، توی مدینه، آثار تولیدات از امیرالمومنین، چه چاهی که زده، چه نخلستان ها رو میرین. بعد منی که معتقد به امیرالمومنین هستم،
بله،
باید جامعه‌مو به سمت و سوی برم که الان من یه نمونه به شما عرض میکنم، چون فرصت کم هست. بله. الان امسال سال رونق تولید هست. بله. من یه تولید کننده رو سراغ دارم. بله. این اومده رفته از خودش سرمایه گذاری کرده کشورمون رو به خودکفایی برسونه، ولی شرایطی رو برای ایجاد کردن که این بیاد تولید خودشو از خارج در واقع معرفی کنه تا بتونه پذیرفته بشه. اینها زمینه سازن که ما ببینیم چه فرهنگی رو در جامعه خودمون.
ممنون از جناب عالی. قطعاً محصولات فرهنگی و تولیدات فرهنگی بار فرهنگی رو دارن که اون هم متعاقباً بر روی اقتصاد و اقتصاد هم به تبع بر روی فرهنگ تاثیرگذار هست. تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان ارجمند. مهمانان این برنامه جناب آقای دکتر سید محمد حسینی، جناب آقای دکتر حسن بنیانیان و جناب آقای حسین کاشانی پور بودن. من سید تقی کمالی از شما قدردانی می‌کنم و شما تو برنامه بعد به خدای سبحان می‌سپارم. بدرود و خدا نگهدار.